یک باوری راجع به این بله. موضوع رسیدن، دغدغه پیدا کردن
بله.
و متوجه شدن که نه، از اون چیزی که فکر میکنیم شاید خطر به ما نزدیکتر باشه. اصلا یکی از ویژگی های تهدیدات و جنگ های نوین همینه که به صورت سرعتی انجام میشه و در واقع خاکریز و مرزی وجود نداره و دشمن میتونه از نقاط مختلف به صورت تهدیدات درونزا و یا تهدیدات برونزا برای ما ایجاد اختلال بکنه. به نظر من ما تو این حوزه خدا رو شکر نقطه مثبت ماجرا این هستش که به یک بلوغ خوبی رسیدیم در حوزه تولید دستورالعمل تو گام اول، دو با تجربیاتی که در همین جنگ 12 روزه داشتیم به یک باوری هم رسیدیم که ممکنه آسیب ببینیم
بله.
ممکنه آسیب پذیر باشیم و باید هوشیار باشیم، و در گام سوم انشاءالله بایستی هدفمندتر از قبل و هوشمندانه تر از قبل انشاءالله اقدام بکنیم.
متشکر از شما. سپاسگزارم از هر دو مهمان، آقای دکتر قمی و آقای دکتر علیدادی، که هر دو به این نکته اشاره کردند که پس از جنگ 12 روزه این دستورالعمل‌ها در حوزه پدافند غیر عامل خیلی جدی‌تر گرفته شده. خود سازمان پدافند غیر عامل هم از قبل خطرات رو پیش‌بینی کرده بود و بر اساس اون دستورالعمل‌ها رو صادر کرده بود، ولی خب همچنان جای بهتر شدن داره. من می‌خوام از حضور شما رخص بشم و خداحافظی کنم. قبلش این سوالو می‌خوام از هر دو بزرگوار بپرسم که ما باید چه کارهای انجام بدیم که عموم جامعه بیشتر با این دستورالعمل‌ها به صورت جدی‌تر، جزئی‌تر و ملموس‌تر آشنا بشن. در اینجا هم از شما آقای مشکینی و تمام شنونده‌های عزیز رادیو جوان به ویژه برنامه سبزسفید سرخ خداحافظی می‌کنم.
آقای فرخی خیلی متشکر از شما. برنامه ما همچنان ادامه داره و سوالی که مطرح کردن رو آقای قمی الان من ازشون خواهش می‌کنم که پاسخ بدن. بفرمایید.
خب بحث داره به جای خوبی میرسه و اینکه دستگاه‌ها بعد جنگ جدی گرفتن، خب این طبیعیه که بعد جنگ بعضی شاد ما با کلن تو درسمون هم اینجوریه، درس نمیخونیم، شبای امتحان خیلی میایم تا صبح میشینیم میخونیم. ولی تو حوزه هایی که ما دستورالعملی که داده بودیم، چون حالا ما حوزه امور استان ها هستیم، استان های مختلف که میرفتیم، من دوسته تا مثال بزنم. یکی از دستورالعمل ها به عنوان دستورالعمل شهید آبشناسان تداوم کارکرد نانوایی ها بوده که بگیم آقا اگر در یک شرایط خاصی قرار گرفتیم، قوت غالب مردم که نون هست چه وضعیتی رو داره، تداوم کار کرده نانوایی ها و یا تأمین نان مردم چیه. خب ما دستورالعمل شهید آبشناسان ابلاغ شد، در استان ها هم به صورت میدانی رفتیم، حتی رزمایش هم قبل از جنگ داشتیم. قبل از جنگ ما رزمایشی داشتیم که یعنی حوزه استانی و شهرستانی به صورت ملی نه، یعنی این ما تو حوزه تداوم کار کرده نانوایی ها به صورت محلی و منطقی و شهری هست. یعنی اگر گازمون رو قطع بکنیم، آبمون رو قطع بکنیم، برقمون رو قطع بکنیم، بتونه نانوایی ها فعال بشه. خب این یه دستورالعمل خیلی خوبی بود. ما تو همین جنگ برای ما اتفاق افتاد، سامانه به واسطه بانک سپه ما که آسیب دید
بله.
یکی از حوزه هایی که از قبل بانک سپه و هدفمند هم این حوزه آسیب دیده بود که زده بودن، یکی از حوزه هاش این سامانه نانینو یا این
چون سامانه نانوایی بله. با بانک سپه
هم توزیع آردش از این طریق بود، هم خرید نون مردم. خب این یه اشکالی ایجاد شده بود. ما هم در روز اول چون از قبل برنامه ریزی کرده بودیم تونستیم یه مدیریتی رو انجام بدیم، الحمدلله به حول و الهی اومدیم از این مرحله هم به سلامت عبور کردیم. یا همون مناطقی رو که یکی دو نقطه در تهران آب منطقه رو اون شریانش رو قطع کرده بودن، خب ما برایش قبلا پیش بینی کرده بودیم که اگر آب رو زدن به هر دلیلی برایش یک جایگزینی یه اقداماتی رو داشته باشیم و بتونیم به مردم خدمات بدیم و نیازهای ضروری مردم رو تأمین کنیم. حالا امروز که بعد جنگ خود طبیعیه بیشتر یا جدیتر دستگاه وارد شدن، یکی از حوزه ها آموزش عموم مردم هست. یعنی ما دستورالعمل آموزش عموم مردم رو برای شرایط اضطرار، ما یک کتابچه‌ای رو در سایت پایداری ملی ما هم بارگذاری شده راهنمای آمادگی و آموزش عموم مردم در شرایط اضطراری که بتونه، یعنی چه اقداماتی باید انجام بده. یعنی مردم عزیز ما اگر در شرایط جنگی قرار گرفتن، اولا چگونه حفظ آرامش بشه، چه اقداماتی رو باید انجام بشه. ما یه دستورالعمل رو در قالب دستورالعمل شهید شاطری در بحث پناهگاه‌ها و تأمین پناهگاه‌ها ابلاغ شده، دستگاه‌هایی که متولی این هستن مثل راه و شهرسازی، مثل شهرداری‌ها، هم پارکینگ‌های اختصاصی، هم پارکینگ‌های عمومی و حتی الگوهایی که در این حوزه باید کار بشه، یا در بحث سامانه هشدار حملات هوایی رو. ما این اقدامات رو یک بخش عمدش با آموزش، ما آموزش دستگاه‌ها رو شروع کرده بودیم، ما تو همه استان‌ها آموزش دستگاه‌ها رو، حتی آموزش فرمانداران رو در وزارت کشور، یعنی ما روز 23 که جنگ شده بود، روز 22 پنجشنبه آموزش فرمانداران رو داشتیم در همین وزارت کشور. اتفاقا صبح پنجشنبه منم خدمتشون رسیده بودم و یه بحثی داشتیم. یکی از موضوعاتی که به فرمانداران توجه دادیم، فرماندارانی که مخاطب
مانور واقعی داشتن،
بله، اونجا یکی از موضوعاتی که بهشون توجه داده بودیم دستورالعمل شهید حجازی بود که این دستورالعمل رو انتظار فرمانداران ما به کار ببندن. و اتفاقا یکی از سوالات این بود که چقدر شما جنگو جدی میگیرید؟ گفتیم از نگاه ما نظامی ها با توجه به شرایط جنگ جدیه، این
همیشه باید آماده بود.
باید آماده باشی. پس آموزش دستگاه‌ها، آموزش مدیران و آموزش عموم مردم. خب الان صدا و سیما هم از طریق صدا و سیما تو این دستورالعمل آموزش عموم مردم، صدا و سیما هم یه سری تکالیف داره، همین کاری که شما عزیزان در قالب برنامه‌های مختلف داره انجام میدید، برای آگاهی بخشی مردم، برای اطلاع رسانی مردم، برای همون موضوع پدافند مردم محور که ما یک روز رو در هفته پدافند به عنوان پدافند مردم محور، دانایی، توانایی، آمادگی که همون ارتقای دانش و مهارت‌های مردمی، چون موضوع مهمی هست که ما هر جا تو زمان دفاع مقدس هم مردم پایه که شدیم تونستیم ازش عبور کنیم. تو همین جنگ هم یکی از اون عنصری که نقش خوبی رو ایفا کرد در مقابله با این تهدید دشمن، حالا اقتدار نیروهای مسلح ما سر جای خودش، نقش فرماندهی و نقشی که فرمانده معظم کل قوا داشتن که فضا رو آروم کنن، خود مردم هم نقش مهمی رو داشتن. که حالا ما امسال شعار سال ما هم اینه که ما تاب‌آوری زیرساختی، پایداری اجتماعی، شعار هفته نیکوداشت پدافند غیرعامل هست. پس ما این پایداری اجتماعی رو با یک سلسله اقداماتی که بله. انجام دادیم، قطعاً میتونه درست. برای ما یک موفقیت‌هایی رو در مقابله با تهدیدات دشمن به وجود بیاره.
آقای دکتر علیدادی، شما خب در حوزه‌های نفت و گاز و دیگر زیرساخت‌ها دارین فعالیت می‌کنین. در جنگ 12 روزه‌ای که اتفاق افتاد، دشمن درسته که برخی از زیرساخت‌ها رو سعی کرد که اثرگذار باشه و اونها رو تحت شعاع قرار بده، اما زیرساخت‌های استراتژیک عمومی کشور خیلی مورد هدف قرار نگرفت. به طور مثال مردم به هر حال این رو میگن که خب اگر سیلوهای گندم رو میزد، یا اگر نیروگاه‌های برق ما، یا بنادر استراتژیک ما، یا کشتی‌های ما، نفتکش‌های ما و و و و که اینها باعث آثار بیشتری می‌شدن. نکته‌ای که هست اینه که آیا الان با توجه به اشرافی که شما دارید، این زیرساخت‌ها از نظر پدافند غیر عامل آماده‌تر از قبل هستند؟ اصلا نه، حمله‌ای صورت نگرفت، خرابکاری صورت گرفت. یه خرابکاری که قبلا هم ما داشتیم، دشمنان از طریق نیروهایی که به عنوان نفوذ دارن و در سازمانها، کارخانه‌ها، نهادهای مختلف، یه خرابکاری جزئی، شاید یه اتصال برق یا یک مسائلی از این دست رو انجام بدن و باعث هزینه‌های سنگین برای کشور و مردم بشن. ما در حال حاضر در این بخش‌ها چقدر آماده ایم؟
ببینید، کلید ماجرایی که شما فرمودید در یک واژه خلاصه میشه تحت عنوان ایجاد بازدارندگی.
بله،
ما مفهومی را داریم با عنوان ایجاد بازدارندگی که پشتوانه آن ایجاد اقتدار، فارغ از فضاهای سیاسی، آن چیز که در واقع سیاست کشور ما هست در مقابل چه سیاست‌های نرم و چه سخت در مقابل تمامی دشمنان و کشورهای خارجی ما، یک مفهومی تحت عنوان اقتدار و ایجاد بازدارندگی در این حوزه بسیار حائز اهمیت هستش.
بله.
چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا سطح جنگ در همین حد بود و فراتر از این اقدامی رو انجام نداد رژیم صهیونیستی؟ علت این رو در ایجاد بازدارندگی که تونسته بودیم ایجاد بکنیم با استفاده از تلاش‌هایی که در نیروهای مسلح داشتیم و ما بقیه در واقع دستگاه‌های اجرایی کشور داشتیم میتونیم ببینیم. امروز اونها این رو دیدن که کشوری تحت عنوان ایران، جمهوری اسلامی ایران، به این نقطه رسیده که اگر اتفاق و یا تهدیدی براش ایجاد بکنیم میتونه به خوبی و تأثیرگذار پاسخ بده. فارغ از جنبه‌های سیاسی ما این رو داریم. اما یک نکته رو شما فرمودین که خیلی نکته بسیار مهمیه و صحبت کردن در رابطه با اون اقدام در این حوزه و هر آن چیزی که در واقع بهش پرداخته بشه به نظر من باز هم کم هستش. اون هم تحت عنوان خرابکاری صنعتیه. بله، شاید امروز نمود خارجی از جنگ رو نبینیم، اما ما سالیان سال هستش که درگیر مفهومی تحت عنوان تهدیدات درونزا و خرابکاری صنعتی هستیم. این هم صرفا محدود به کشور ما نمیشه، در ادبیات نوین در واقع تنش در بین کشورهای مختلف و حوزه‌های بین المللی ما این رو داریم. کشورها بر پایه فناوری‌ها و پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های علمی دارن دارن سعی میکنن رسوخ‌های مختلفی رو برای همدیگه ایجاد بکنن. من نمونه حالا نمیخوام وقت برنامه رو بگیرم، نمونه‌های خارجی هم از این موضوع میتونم برای شما مثال بزنم. در واقع جنگ‌هایی مثل جنگ روسیه و اوکراین یا قبل تر اتفاقاتی که دنیا افتاده، خود اسرائیلی ها در رابطه با این موضوع مستندهای مختلفی ساختن و به نوعی به رخ کشیدن توانمندی های علمی خودشون رو در حوزه ایجاد خرابکاری صنعتی در کشورهای مختلف. یک نمونهش مثلا خرابکاری که در واقع حدودا 20 سال پیش تو کشور اوکراین انجام دادن که شبکه برق این کشور رو تقریبا 24 ساعت تونستن مختل بکنن و برق این کشور رو به خاموشی ببرن. شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز ما باهاش پنجره هم میکنیم اصلا فارغ از فضای جنگ، شاید این اتفاق الحمدلله دیگه برای ما نیفته چون نشون دادیم که قدرت برتری داریم تو حوزه موشکی، خب، و تونستیم بازدارندگی حالا به هر شکلی ایجاد بکنیم. ولی سوال اینجاست، آیا امروز که در خدمت شما هستیم فارغ از این که کالبد صدا و سیما رو به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی ما بخوان دوچار مشکل بکنن، آیا ممکن هستش ایجاد اختلالی در حوزه سایبری یا مواردی از این دست ایجاد بکنن یا نه؟ قطعاً یقینه.
بله.
و یقینا ممکنه این اتفاق بیفته و این موضوعی هستش که به نظر من باید بهش پرداخته بشه در همه زمینه‌ها و هر چقدر هم به این موضوع بپردازیم باز کمه، چون علم حد و مرزی ندارد. همونطوری که اونها هر روز دارن تو حوزه تهاجمیش پیشرفت می‌کنن، ما هم باید در حوزه تدافعیش کار بکنیم و اصلا نمیتونیم بگیم که آقا به این نقطه رسیدیم که ایجاد بازدارندگی کرده باشیم یا نه. هی باید روی این موضوع کار بکنیم و جلو بریم.
بله. دوستان شنونده، به لحظات و دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم. آقای محمد علی قمی، معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل، جنبندی شما رو میشنویم در حد 30 ثانیه.
من یه نکته رو میخوام عرض کنم به سزار مردم عزیز و همه شنوندگان عزیز برسونیم که مسئولیت اجرای پدافند غیرعامل
بله.
برابر تبصره 4 قانون پدافند غیرعامل با رؤسای دستگاه هاست و در استان با استاندارانه. این بحث اجراه. وظیفه سازمان پدافند غیرعامل چیه؟ وظیفه سازمان پدافند غیرعامل نظارت عالی، هدایت و راهبری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کارگروهی که من در ابتدای
کمیته
دائمی پدافند غیرعامل عرض کردم در دستگاه اجرایی. ما این نظارت عالی رو اون دستورالعملی که ابلاغ کردیم بر استان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنیم، نظارت می‌کنیم که چقدر دستگاه‌ها آمادگی رو ایجاد کردن یا چه موانعی وجود داره برای این که باید آمادگی ایجاد بشه و سعی و تلاشمون این هست که بتونیم در این راستا با کمک دستگاه‌ها و مسئولین استانداران این موضوع رو در استان‌ها و در زیرساخت‌ها راهبری کنیم.
ممنون از شما آقای دکتر قاسم علیدادی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در حوزه پدافند غیرعامل فعالیت می‌کنند. بفرمایید.
همونطور که خدمتتون عرض کردم، حس می‌کنم که امروز نیاز کشور ما این هستش که در این حوزه یک گامی فراتر بگذاره، یک مقدار تو ادبیات آموزشیمون. من از عزیزانمون در سازمان پدافند غیرعامل که همه از اساتید بنده هستن خواهش دارم که اگر امکانش هست این موضوع رو به دانشگاه‌های کشور ما بیشتر در واقع بتونن به نوعی توسعه بدن و تو اون فضاها این موضوع رو داشته باشیم. در حوزه رسانه‌ای هستش که خواهش می‌کنم اگر میشه به این موضوع به شکل درستش، اونطوری که حالا دکترم فرمودن، فضای پدافند غیر عامل بودنش، یعنی این که بدون سلاح بودنش، یعنی این که قرار نیست کار نظامی بکنیم و این رو در آحاد جامعه ایجاد بکنیم. حالا درست همونطور که شما فرمودید عنوانش یک عنوان در واقع ثقیلی هست، اما ما داریم یک کار غیر نظامی و مهندسی میکنیم. این رو با این مفهوم تو جامعه انشالله بتونیم تکثیر بکنیم و روش کار بکنیم.
متشکر از شما دوستان شنونده، متشکر از همراهی شما عزیزان. پایان سبز سفید صبح.
چه زیبا و فریباست ترنم غزل‌واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دل دار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
غزل‌های شنیدنی. خدا. دوستداران قول و غزل سلام، این شما و این بزم غزل‌های شنیدنی از رادیو جوان. زاده 15 اردیبهشت 1348 در اهواز، آهنگساز و تنظیم کننده آثار موسیقایی ستار اورکی. در این قسمت از غزل‌های شنیدنی هرچه بشنویم از ساخته‌های زیبای اوست. ابتدا عشق آسان ندارد با صدای علیرضا قربانی و ترانه اهورا ایمان تقدیم به همه شما.
گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق آسان ندارد، گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا به طوفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق آسان ندارد. آن بهاران کو، آن روزگاران کو، زیر باران آن حال پریشان کو. بازم من عصیم سر بیمال و بیپر مانده، جای تنهایی در سینه ها مانده. رفته مجنون اشکی به ساغر مانده. گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تا که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
ستار اورکی فعالیت هنری خودشو از سال 1369 آغاز کرد. او با خواننده‌هایی از جمله علیرضا قربانی، محمد اصفهانی، سالار عقیلی، محمد معتمدی، رضا یزدانی، حمید رضا حامی و نیما مسیحا همکاری داشته. حالا توبا رو بشنویم با صدای محمد اصفهانی و ترانه زیبای اهورا ایمان.
تو به شوق شعله ور شد عشق نهانی من، هر غم آمد سر نیامد صبر جوانی من. تو رسیدی جان خسته دل به هوای تو هست، از هوایم تو فریدی جای تو گریه نشد. گریه می گویم
ای که از من خوش گرفتی دل به دام آشنایی، نیمه جانی مندم و چکه دارم از جدایی. گریه می گوید حال دلم رو، گرچه می دانی از لب بسته من تو بخوان شرح پریشانی. ای که
تمرکز عمده اورکی بیشتر از ترانه‌سازی روی ساخت موسیقی برای فیلم و مجموعه‌های داستانیه. او در این مسیر برنده جوایز معتبر زیادی هم شده، از جمله برای فیلم‌های خائن‌کشی، فیلشاه، ویلایی‌ها، آناهیتا و استرداد. حالا از ساخته‌های او سوگند رو می‌خوایم بشنویم با صدای حمید حامی و شعر زیبای بابک صحرایی.
وقتی میخندی زندگی زیباست، چشمای سردت مثل آسمون هم رنگ دریا.
قلب سردم و پر پر کن هم بغض من،